بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که از این آیه شریفه سوره مبارکه بقره یا نساء بود، کدوم بود؟ سوره مبارکه نساء آیا از این آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء ما میتونیم استفاده بکنیم یک عنوان کلی رو؟ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. 34 نساء. آیا این آیه یک عمومیتی رو دلالت داره؟ الرجال قوامون فی جمیع الامور، یک اطلاقی و یک عامی ازش استفاده بشه و بگیم که خب از همین آیه استفاده کنیم، زن نمیتواند قاضی شود، زن نمیتواند مرجع تقلید شود، زن نمیتواند رئیس جمهور شود و همه این منصبها و مسئولیتها، چون از رجال قوامون علی النساء. یا اینکه نه، این آیه چنین اطلاقی نداره. دیروز عرض کردیم این دنباله آیه که می‌فرماید به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، این خودش قرینتون واضحه بر اینکه این آیه اطلاقی و در مقام بیان یک معنای مطلق و عام نیست. قوامون در این دایره است، به اون چه که خدا تفضیل داده بعضهم علی بعض، بعضی از انسانها را بر بعض دیگر. و به ما انفقوا من اموالهم، چون اینها انفاق میکنن از اموالشون، در این دایره است. قوامون دایرش محدوده به همین متعلقی است که وجود داره. و در تکمیل استدلال عرض کردیم این بما فضل الله تفضیل ذاتی مراد نیست، مراد همون تفضیل اعتباری در ارث. بما فضل الله نه اینکه ذاتن خدا مرد را بر زن تفضیل داده که ما بیم یک تفضیل ذاتی استفاده کنیم بعدم بگردیم خب این تفضیل ذاتی در چیه؟ بیاییم بگیم یکیش در عقله، یکیش در قدرت بدنیه، یکیش در استقامت در رأی. نه، از آیه تفضیل ذاتی استفاده نمیشه و به قرینه آیه 32 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تفضیل در باب ارث. این چی؟ بین چی و چی ها؟ خب همین تفضیل یعنی این که ارث اینها رو ما بیشتر قرار دادیم. حالا که ارث اینها رو بیشتر قرار دادیم، این شؤون زنها رو باید اداره کنن. بله، خب اونم او تقریبا مثل مقدمه برای این میمونه. یعنی چون خدا تفضیل داد، پول بیشتری در اختیارشون قرار داد، باید انفاق بکنن. نه، دیروز عرض کردیم این ظاهرا هر دو عرض میکنم که جزء العله است، یا اولیشو اصلا میشه گفت به ما فضل الله مقدمه است برای انفاق. حالا اجازه من عرضمو داشته باشم تا ببینید در علل و شرایع آقای مقدسی میخوام من مطالب عرض بکنم. در علل و شرایع در جلد دو صفحه 570 باب العلت التي من اجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. اصلا عنوان باب اینه که چرا برای مذکر دو برابر مؤنث ارث قرار داده شده. از محمد ابن سنان این حدیث رو نقل میکنه. ان ابا الحسن الرضا علیه السلام کتب الیه فی ما کتب من جواب مسائله علت اعطاء النساء نصف ما یعطا للرجال من المیراث لان المرء اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی فلذلك وفر علی الرجال و علت اخرى فی اعطاء الذکر مثلی ما تعطى الانثى لان الانثى فی عیال الذکر ان احتاجت و علیه ان یعولها و علیه نفقتها و لیس علی المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر علی الرجل لذلك و ذالک قول الله تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. یعنی تو این روایت هم این ما فضل الله رو درست تطبیق فرموده بر قضیه میراث. حالا ولو از جهت سندی هم ما اشکال بکنیم، منتها خب دعب ما رو که میدونید، ما معتقدیم به این که قبل از سند باید مدلول رو دید. و باز من اینو تأکیدم میکنم، اون سند اول نباید معیار باشه، این مدلول مطابق با خود قرآن. الان ما قبل از این که اصلا این روایت رو من ندیده بودم، برای من آقای رحمانپور زحمت کشیدن این رو فرستادن، این روایت کاملا مطابق با خود قرآنه و این ما فضل الله رو در دو آیه قبل، اون وقت همین روایت باز در من لا یحضر الفقی هم آمده و عرض میکنم اونجا هم مرحوم صدوق این همین روایت رو ذکر فرموده. این یک نکته که ما این ما فضل الله رو تو روایات برای شاهد پیدا کردیم که چی؟ نه، کل آیه رو توضیح میده. عرض کردم مثلا ما فضل الله تمهیدون برای انفقوه، یعنی خدا اضافه به اینا داده از فضل خودش و باید از این اضافه به زنها بدن به عنوان نفقه. خب حالا ببینید اینجا بعضی از روایات دیگر هم وجود داره که مثلا در کتاب عرض میکنم که در کتاب جعفریات که اسم دومش هم اشعثیات محمد ابن اشعث، خب اون جای روایتی آمده. البته در اینکه این کتاب جعفریات معتبره یا نه خب اختلاف وجود داره. خب میدید مرحوم محدث نوری مستدرک رو چون صاحب وسائل از کتاب جعفریات هیچی در وسائل نیاورده، اما همین سبب شده که محدث نوری مستدرک رو بنویسه، چون عمده روایات در مستدرک از همین جعفریاته. راجع به وساقت خود محمد ابن اشعث بحثی نیست. عرض می شود که طرقی که این کتابم نقل می کنن درش طرق معتبر وجود داره، منتها در این که این کتاب موجود همون کتاب محمد ابن اشعث باشه بحث وجود داره. باز یه قرائنی رو بعضی از اهل رجال ذکر کردن، مثلا روایاتش با روایاتی که صدوق آورده متنن و سندن اتحاد داره، مجموعاً قابلیت اعتماد داره، ولو مرحوم صاحب جواهر به شدت با با این کتاب جعفریات مخالفت میکنه و نمیپذیره. حالا با قطع نظر از مسئله سند، این روایت رو عرض میکنم که خب میدونید این روایات جعفریات هم که بهش میگن جعفریات، چون همش از امام صادق علیه السلامه، در صفحه 107 اونجا بابی داره، باب و اباحت تأدیب النساء ولو بالضرب. اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمد، که مراد از محمد این محمد ابن اشعث هست. حدثنی موسا، که موسا ابن اسماعیله، قال حدثنا ابی ان ابیه ان جده جعفر ابن محمد ان ابی ان جده علی ابن الحسین ان ابی ان علیین از امیر المومنین قال ان امی از امیر المومنین علیه السلام قال اتى النبی صلی الله علیه و آله رجل من الانصار به ابنتن، یه مردی دخترش رو آورد خدمت پیامبر. قال یا رسول الله ان زوجها فلان ابن فلان الانصاری، فلان مرد انصاری شوهر اینه، و انه ضربها فاثر فی وجهها، زده این دختر من رو و در صورتش اثر اون زدن موجوده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس ذلک له، حق نداشته بزنه. فانزل الله عز وجل الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، ای قوامون علی النساء فی الادب. فقال رسول الله اردت امرا و اراد الله غیره. پیغمبر اول فرمود که این مرد حق نداشته بزنه، بعد خدا این آیه رو نازل فرمود و مراد از قوامون، این قوامون علی النساء رو حالا خود اون راوی داره میاره، ای قوامون علی النساء فی الادب. پیغمبرم فرمود من یه چیزی رو اراده کردم و اراده الله امر، خدا چیز اراده الله غیره، خدا چیز دیگه رو اراده کرد. یکی از حرفایی که صاحب جواهر داره در اشکال به روایات جعفریات، میگه این روایاتش غالبا بر مسلک عامه و اینهاست. این حرف صاحب جواهر تو این روایت درسته؟ مگه میشه ما بگیم پیامبر یه حرفی بزنه بر خلاف اراده خدا؟ سنی های حرف قائلن، اونا قائل به صحو النبی هستن، قائل به اسمت نیستن، قائل به اشتباه هستن، ولی ما وقتی که میگیم اینها، عرض میکنم که هرچه ائمه ما را لا یریدون الا ما اراده الله، پیغمبر به طریق اولاست که او لا یرید الا ما اراده الله. پیامبر در یه موردی اگه سوالی میشد نیاز به تأمل داشت، صبر میکرد تا آیه نازل بشه. اینکه پیامبر اول یه چیزی بفرماد بعد آیه بیاد بعد بگه بله من یه چیزی گفتم خدا یه چیز دیگه گفت، این با مبانی امامیه سازگاری نداره. این اولا. ثانیا ما اصلا قوامون در آیه رو خودش فرموده بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، بیم میگیم ای قوامون فی الادب، بعد از قوامون فی الادب استفاده کنیم مطلق الضرب را. خب تو خود همین آیه عرض میکنم که یا اون آیه، ببینید تو خود همین آیه میفرد فصالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن. ضرب در یه مرحله متأخری قرار گرفته، نه در اولین مرحله. او و خود پیامبر بفرماید که خب حالا این اولین مرحله این رو زده اشکالی هم نداره، اینا با خود این آیه اصلا سازگاری نداره، لذا این روایت قابلیت استدلال نداره. چی؟ واو داره بله. نه به قرائنی که داریم تو نه قرینه مقامیه در آیه وجود داره، میگه در مزاجع فحجروهن فی المزاجع، بعد میفرماید که وزربوهن. نه این مرحله به مرحله است. حالا اینکه ثم للتراخی یا للترتیب، عرض می‌شود که این دلیل بر این نیست که هیچ کدوم واو برای ترتیب نیاد. اینجا قرینه داریم که برای ترتیبه. این همین من عرض کنم تمام بشه وقت بفرمود استفاده کنیم. شبیه همین رو در دعائم هم نقل کرده که ما راجع به دعائم در مکاسب محرمه عرض می‌شود که مفصل بحث کردیم. عرض می‌شود که یه روایت دیگری رو در علل و شرایع که این روایت ما در اون بحث اشتهاد و تقلید هم سندن هم دلالتن مورد بحث قرار دادیم. در علل و شرایع جلد 2 صفحه 512، باب العلت التي من اجلها فضل الرجال على النساء، حدثنا محمد بن علی ما جیلوی، که سند صدوق به محمد ابن علی ما جیلوی صحیحه. ان امهی، امش محمد ابن ابوالقاسم موثقه و سیدون من اصحابن القمیین. ان احمد ابن ابی عبدالله، که همون احمد ابن محمد ابن خالد البرقی موثقه. ان ابو الحسن البرقی، اونم موثقه. ان عبدالله ابن جبله، ان معاویه ابن عمار، ان الحسن ابن عبدالله، ان آبائی، ان جدی الحسن ابن علی ابن ابی طالب قال، از امیر المؤمنین. سند روایت معتبره. جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه فسأله اعلمهم عن مسائل، یک گروهی از یهودیا آمدن خدمت پیامبر و اعلم اینها از پیامبر مسائلی رو سوال کرد. کان فی ما سأله ان قال، ما فضل الرجال علی النساء، برتری مردها نسبت به زنها چیه؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله، که فضل السما علی الارض و که فضل الماء علی الارض، فالماء یحیی الارض و بالرجال تحیی النساء، لولا الرجال ما خلقت النساء، اگر رجال نباشه خدا زنها رو خلق نمی کرد. یقول الله عز و جل، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. بعد پیامبر به این آیه استشهاد میکنه. چی؟ حالا قال الیهودی لأی شیء کان هکذا، بعد یهودی گفت خب چرا خدا مردها رو بر زن تفضیل داده؟ فقال النبی خلق الله تعالی آدم من طین و من فضلتهی و بقیتهی خلقت حوا، از بقیه اون تین حوا خلق شد. حالا یه چیزی رو برای مزاح میگن و عرض میکنم که این ضبط هم میشه این صداها و گاهی اوقات برای بعضی هم سوء تفاهم میشه. گفتن که خدا وقتی آدم رو خلق کرد به ملائکه فرمود این گل اضافه چیه اون گوشه افتاده؟ عرض کردن یه خورده گل اضافه آمده. فرمود خب از همونم حوا رو خلق بکنی. حالا به اون ریشش تو همین روایته. و اول من اطاع النساء آدم، اول کسی که از زنها اطاعت کرد خود آدم بود. فانزله الله تعالی من الجنه، بعد چون آدم از حوا اطاعت کرد خدا بیرونش کرد. وقد بین فضل الرجال علی النساء فی الدنیا الا ترى الی النساء کیف یهزن ولا یمکنهن لعباده. نمیبینی زنها حیز میشن نمیتونن عبادت بکنن. و الرجال لا یصیبهم شیء من التمس. قال الیهودی صدقت یا محمد. اللهم صل علی محمد. عرض میکنم آیون این روایت با اینکه سندش مشکلی نداره اما دلالتش چندین اشکال داره و واقعا ببینید این روایات وقتی درش تأمل نشه اون وقت مشکل به وجود میاد. عرض میکنم که ببینید روایات رو همش باید عرضه کرد بر قرآن. این فضل الرجال علی النساء که فضل السماء علی الارض با آیات زیادی از قرآن سازگاری نداره. فضیلت و کرامت در قرآن مربوط به تقواست، مربوط به تقرب به خداست، مربوط به عبادته، مربوط به عرض میشه این گونه اموره. بگیم فضل الرجال علی النساء که فضل السماء علی الارض این با آیات قرآن سازگاری نداره. دو اینی که داره که عائزه فرمایید اینی که در قرآن آقا یا سب کنم مجال میدم آقا این رجال مسلم شما نیستید آقا سب کنید آقا چیزگه سب کن آقا یه خورده سب کنید من بحثمو تموم کردم عرض میکنم هر کسی میخواد اشکال بکنه ای خوبه من چیزی نگفتم چیزی درست میشه نخه اون راجع به آب و عرضه نه سما و عرضه. عرض میکنم که اشکال دوم اینه قرآن مکرر میفرماید که فأذلهما الشیطان فأخرجهما، یعنی شیطان هر دو رو وسوسه کرد. نه اینکه شیطان اول بره حوا رو وسوسه کنه حوا هم بره آدم رو وسوسه کنه، شیطان هر دوشون رو وسوسه کرد. خب این روایت که بالاخره شیطان حوا آمد آدم رو وسوسه کرد فوسوس لهما شیطان، این در خود قرآن وجود داره. اونجایی که آدم و حوا هر دو میگن ربنا ظلمنا انفسنا، هر دوشون گرفتار گناه شدن، حالا چون قبل از نبوت بوده یا حالا راجع به این که ترک اولا بوده چی بوده اونم بحثای زیادی داره که ما در یکی از بحثای اصولیمون یه سالی یا یک دو سه هفته به پایان بحث باقی مونده به پایان سال باقی مونده بود ما بحث همین سهو النبی رو مفصل مطرح کردیم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم چطور میشه پیامبر علت فضیلت مرد بر زن رو این قرار ده زن حیض میبینه؟ خب مگه حیض میبینه نمیتونه خدا رو عبادت کنه؟ مگه نگفتن مستحب در محل عبادتش بنشینه ذکر خدا رو بگه؟ مگه اون ذکر عبادت نیست؟ از اون طرف زنها 4-5 سال قبل از مردا بالغ میشن، پس چرا اینو ملاک قرار نداده پیامبر؟ اشکالات متعددی به دلالت این روایت وجود داره و لا یبعد که این از اون اسرائیلیاتی باشه که داخل در دین کردن. ببینید اون یهود برای این که دین رو خراب بکنه روایات مختلفی در باب تحریف قرآن در غیر اونها راجع به زنها، خب برای این روایت به هر زنی بدی میگه آقا این چه استدلالی این پیامبر داره میکنه؟ پیامبری که عقل اوله و متصل به وحیه بیاد بگه علت فضیلت این است که زن تمس میبینه مرد تمس نمیبینه، این شد فضیلت؟ این روایات از اون روایاتی است که به نظر من جز اسرائیلیاتی است که وارد در دین کردن. اینا رو باید خیلی مراقبت بکنیم. نهج العلل قابل توجیهه، او قابل توجیهه. ناقصات العقول یعنی از عقلشون، یعنی بله نه 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 حالا بله. نه ببینید آقا، المرأت و شرطون کلا، اینا قضیه حقیقیه نیست، اینا در اون قضیه جنگ جمل قضیه خارجیه است. المرأت و شرطون کلا، بلا حضرت زهرا رو میتونید مصداق این قرار بدید؟ چی؟ حالا نه، حالا ما هم حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت مریم، اینا مگه شما میتونید مصداق برای این قرار بدید؟ اونا به صورت قضیه خارجی است. اینی که النساء نواقص العقول، اینم قضیه خارجی است. اینا به عنوان قضیه حقیقیه در دین مطرح نیست. به اشتباه همینه، میان میگن آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن که النساء هن نواقص العقول و ایمان. اینا به عنوان قضیه خارجیه مطرحه، نه به عنوان قضیه حقیقیه. و جواب اصلی هم همینه که بین قضیه خارجی و قضیه حقیقیه عرض میکنم که خلط نکنیم. دلیل از قرائن داریم، قرائن داریم. نه خیر، اکثر روایات حقیقیه است، ما برای خارجیه قرینه داریم. در قضیه جنگ اون مطالب رو حضرت، اون موضوع، اون مطالب رو حضرت کجا فرمودن؟ بعد از جنگ جمل فرمودن اونا رو. نه علایرین، اون این روایات هم هیچ کدام نفی اون مطالب ما رو نمی کنه آقای رحمان پور. بله عرض می کنم که ببینید آقایون، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون در ذیل همین آیه یه عنوانی دارن، کلامون فی معنا قیمومت الرجال علی النساء. ایشون فضیلت ذاتی مرد بر زن رو پذیرفتن. از مجموع فرمایشاتشون استفاده میشه، البته من مجدد نشد به المیزان مراجعه کنم، به استناد هم مطالبی که در سال 82 در بحث خارج اشتهاد و تقلید گفتم دارم عرض میکنم، و باز خواهش میکنم خودتونم به المیزان مراجعه کنید. ایشون چند تا مطلب رو بیان میکنن. اولین مطلب این است که قرآن کریم رجوع به عقل رو بسیار تأکید میکنه، افلا تعقلون مثلا، و جانب عقل رو بر مسئله هوا و هوس ترجیح میده و توصیه های مکرر داره بر این که این ودیعه الهی و این عقل رو حفظ کنید. این از یک طرف. از یک طرف باز همین قرآن مسئله عواطف رو هم مطرح میکنه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه قل من حرم زینت الله التي اخرج الله لعباده. مسئله یعنی دو تا واقعیته، یکی عقل یکی عواطف. بعد میفرماد قرآن میگه عواطف باید تحت حکومت عقل باشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم میفرماد بسیاری از این محرماتی که در اسلام هست برای حفظ العقل. شراب حرامه چون مخرب عقله، قمار حرامه چون مخرب عقله. عرض میکنم که حتی ممکنه در زنا و در ربا، در ربا که اصلا خود آیه قرآن هم داره که لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ایشون میفرماید بسیاری از گناهان مخرب عقله، و برای این که مخرب عقله خدای تبارک و تعالی اینها رو حرام کرده. خب چه نتیجه‌ای میگیرن؟ نتیجه‌ای که میگیرن میگن پس باید زمام امور عامه جامعه به دست کسانی باشن که از عقل بیشتر برخوردارن. اونایی که یه عقل حسابی دارن و از عقل بیشتر برخوردارن و همینجا اینو دیگه مفروض میگرن، چون مردها این عقل بیشتر رو دارن پس باید زمام این امور به دست اونها باشه. رئیس جمهور نمیتونه زن باشه، قاضی نمیتونه زن باشه، اصلا مدبر یک شهر حتی، چون رو اساس این کلام یک استاندار و یک شهردار و یک بخشدارم نمیتونه زن باشه، چون قرآن میگه امور باید به دست افرادی داده شود که اینها از عقل بیشتری برخوردارن. و بعد میفرماین این مستفاد از قرآن کریمه، سنت رسول اکرم و روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله شاهد بر همین مطلبه. ایشون هیچ زنی رو به عنوان نماینده خودش جایی نفرستاد، هیچ زنی رو حاکم قرار نداد، هیچ زنی رو برای جنگ دعوت نکرد و هیچ زنی رو قاضی قرار نداد. این رو هم به عنوان عرض معید میاره. ما اونجا 3-4 تا اشکال بر مرحوم علامه در عرض کردم، در سال 82 بوده این بحثا. حالا نه اینو مفروض میگیره ایشون، اینو مفروض میگیره، لذا میگه این امور باید دست زنها باشه. جواب اولی که دادیم که آقا این آیاتی که امر به تعقل میکنه، افلا تعقلون، این خطابش فقط به مردهاست یا خطابش به همه انسان هاست؟ و این خیلی نکته مهمیه و واقعا حالا ما عرض شد که واقعا عرض میکنم خودم رو ناخون مرحوم علامه نمیدونم در تفسیر قرآن، اما این استدلال به نظر ما خب آقا این افلا تعقلون، افلا یتدبرون، اینا اطلاق داره، اطلاقش همه انسانها رو میگیره، چه مردها چه زنها. اونجایی که میفرماید آیزه من عرایز مرز کنم، اونجایی که میفرماید اولول الباب، آیا اولول الباب یعنی فقط مردها یا اولول الباب هم مردها رو شامل میشه هم زنها رو شامل میشه؟ این اولا. ثانیا ایشون چرا مفروع، حالا برفرض از قرآن استفاده کنیم، برفرض بگیم آقا امور جامعه رو باید به دست کسی داد که از عقل بیشتری برخورداره، این از کجا مفروض بشه که عقل مرد بیشتره؟ خب با آدم تتبع کنه، جاهایی که مرد عاقل تره بدن دست مرد، جاهایی که زن عاقل تره بدن دست زن، این دو. سوم این سیره پیامبر رو که ایشون بهش تمسک میکنه، اشکالی که داره این است که پیامبر در یک زمانی مبعوث شد که دختر رو زنده به گور میکردن، مگر میشد به اون مردم بگیم این دختر رئیس، این زن رئیس شما باشه؟ اصلا امکان نداشت. امکان این که پیامبر در اون زمان زنی را به عنوان مسئول، به عنوان حاکم قرار بده وجود نداشت، اما این معناش این نیست که پس قابلیت اینم نداشته. لذا به این سیره پیامبرم نمیشه تمسک کرد و البته بعضی از اشکالات دیگرم وجود داره. واسم عرض کنم این فرمایش تمام نیست. حالا آقایون که اشکال دارن بفرماین، چون من دارم میرم. بفرماید آقا اشکال، آقا بفرماید. چی؟ بله بله احسنتون. اصلا واقعا حادثه کربلا غیر از حضرت زینب کسی دیگه نمیتونست عهده دار بشه، نه ضرورت بوده، قابلیت داشته دیگه بالاخره. و صلی الله علی محمد و آله.